مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 20 آگوست و من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما و در آغاز همکاری ما طاهر سفر در نزد میکروفون با خلاصه اخباری مهم این ساعت. طاهر:
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی خبرها. پارلمان تاجیکستان قانون عفو عموم را تصویب کرد. در حمله جنگجویان طالب در کابل 9 نفر کشته شدند. در سوریه سرکوب تظاهرات ضد دولتی و خونریزی ادامه یافت و تیم ملی تاجیکستان به مسابقات جهانی فوتبال برمیگردد. تفصیل خبرها. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز جمعه قانون عفو عموم را قبول کرد که بر اساس آن تقریبا 4000 نفر زندانی رها می شود. قانون مذکور به مناسبت 20 سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شد. ضمن معرفی این سند در پارلمان، شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان گفت:
تا 15000 نفر این سند عفو تطبیق کرده می شود. از آن جمله قریب 4000 نفر از مؤسسه های اصلاحی آزاد می گردند. قریب 250 نفر زنان آزاد کرده می شوند.
در زندان های تاجیکستان حدود 11000 نفر به سر می برند. گزارشی مفصل در ادامه برنامه. وزارت امور داخلی افغانستان گفت روز جمعه در حمله جنگجویان طالب در شهر کابل دست کم 9 نفر کشته شدند. با گفته حشمت ستانکزی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، دو فرد مرگ طلب با تعداد نامعلوم افراد مسلح به دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در پایتخت افغانستان وارد شدند و جنگ با آنها تقریبا 5 ساعت ادامه کرده است. در این حمله ها شهروندان بریتانیا آسیب ندیدند. دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، حمله را محکوم کرد و گفت:
این در واقع یک فاجعه و یک عملی نامردانه است، اما به هدفش نخواهد رسید و مانع کارهای حیاتاً مهمی که ما حالا در افغانستان میکنیم نخواهد شد.
اکثر قربانیان حادثه ماموران پلیسی افغانستان بودند. حمله روز جمعه در 92 سالگرد استقلال افغانستان از بریتانیا صورت گرفت. به گفته فعالان حقوق، با ادامه تظاهرات در چندی از شهرهای سوریه از جمله پایتخت شهر دمشق روز جمعه دست کم 10 نفر کشته شد. بنا به گزارش‌ها در آن روز در شهرهای درعا، حمص و لاذقیه هزاران نفر بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها ریخته علیه دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعتراض کردند. سازمان ملل میگوید از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در ماه مارس نیروهای امنیتی سوریه تاکنون تقریبا 2000 نفر را کشتند. روز پیشتر از این آمریکا و قدرت‌های اروپایی خواستار استعفای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شدند. دیروز 20 سالگرد گکچپ یا تلاش ناکام برای تبادلات دولتی در اتحادیه شوروی بود. رویدادی که سقوط این ابرقدرت بیمار را صورت بخشید. اعضای تندرو حزب کمونیست روز 19 آگوست سال 1991 خواستند حکومت را از راه سوری از دست میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحادیه شوروی بگیرند که او با راه اندازی با سازی تلاش داشت نظام یک حزبی شوروی را از ورطه سقوط نجات دهد، اما مخالفت های مردمی مانع تبادلات شد و بعد از 2 روز گورباچوف به قدرت بازگشت. گکچپ رخنه را در بدن اتحادیه شوروی به وجود آورد و آن در نهایت ماه دکبر سال 1991 از هم پاشید. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. ایالات متحده آمریکا میگوید نارامی ها در وادی رشت، ضعف دولت تاجیکستان در اجرای عملیات ضد تروریستی و ضعف استراتژی حکومت در مقابله با تروریسم را آشکار کرد. در گزارش سالانه دایر به تروریسم در جهان که وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرد همچنین آمده است، جنگ با تندروان در وادی رشت نشان داد که تاجیکستان در برابر شورش های تروریستان تمرین دیده و سرسپرده آسیب پذیر است. گزارش مفصلی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. دولت قرقیزستان اعلام کرد که سال 2010 تعداد مهاجران کاریان کشور در روسیه بیشتر از 800000 نفر شده است. 15% اهالی 5.5 میلیون نفری قرقیزستان. از این میان بیشتر از 250000 نفر شهروندی روسیه را پذیرفتند. و فدراسیون بین المللی فوتبال امروز تایید کرد که نتیجه بازی های تیم ملی سوریه با تیم ملی تاجیکستان را بی‌اعتبار دانسته است. دفتر مطبوعات فیفا در ایمیل بر رادیو آزادی خبر مذکور را تایید کرد. سوریه با شکست تیم تاجیکستان با حساب های 2-1 و 4-0 فوتبال بازان تاجیک را از حق ادامه بازی در مسابقات جهانی فوتبال در برزیلیا در سال 2014 محروم کرد، اما به گفته فیفا در این بازی ها سوریه بازیگری را هم راه داده است که تیم ملی شوئیس را نمایندگی داشت. بر اساس قرار فیفا منتخب تاجیکستان در مرحله سوم سبقت انتخابی با ژاپن، کره شمالی و ازبکستان رقابت خواهد کرد.
تا تشکر از مسئولی بخش اخبار امروز طاهر سفر. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشر برنامه. قانون اوف تصویب شد. اوف اطلاعی رهایی تا 4000 محبوس را از زندان‌های تاجیکستان در نظر دارد. آسیب‌پذیرهای دوشنبه در برابر خطر ترور چند نکته مهمی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا. بعد 20 سال گکچپی ماه آگوست سال 1991 از نقل شاهدان عینی آن حوادث. خانه شهرانی میدان غریب، چرا حاکمان آسیای مرکزی در آگوست سال 1991 به دهان آب گرفته بودند؟ و فیفا سوریه را راند و تاجیکستان را گرفت، اکنون باید به رقابت با ازبکستان آماده شد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مجلس نمایندگان روز 19 آگوست قانون اوف ویژه سالگرد 20 استقلال تاجیکستان را تصویب کرد. دادستان کل شیرخان سلیمزاده گفت این قانون در مجموع حدود 15000 محبوس و متهم را فرا خواهد گرفت و رهایی تقریبا 4000 محبوس را در نظر دارد. اما یک موضوع بحثی داغ در اجلاسیه مسئله اوف هر دو جانب جنگ شهروندی بود. در قانون اوف تاکید بیشتر به طرف است که به اصطلاح در برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی سهم گرفته است. از جریان بحث قانون اوف در پارلمان همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان یا پلته پایانی پارلمان تاجیکستان با مناسبت 20 سالگرد استقلال جمهوری قانون اوف را تصویب کرد. با گفته شیرخان سلیمزاده دادستان کل جمهوری، طبق این قانون حدود 15000 نفر از جمله حدود 4000 نفر مجرمین از زندان ها آزاد خواهد شد.
2400 نفر شخصانی هستند که با جایزه های غیر حبسی محروم کرده شدند، اونها هم آزاد کرده میشوند. با تطبیق قانون مذکور قریب 250 نفر زنان آزاد کرده میشوند، زیاده از 100 نفر نابالغان آزاد کرده شد.
در بررسی طرح این قانون بیشتر سری رهایی محبوسان بحث شد که زمانی درگیری های داخلی عضو فرانت خلقی، پشتیبان دولت و نیروهای مخالفین بودند. زیارتشاه سعدالایف عضو پارلمان گفت سوال این است نفرانی که در برخوردها شرکت کردند و در روی خط شامل نشدند سرنوشتشان چی خواهد شد؟ شیرخان سلیمزاده دادستان کل در پاسخ گفت
یک چند سند های اوف شد و این نفران به نهایت مهلت جزاشون کم می شود. غیر از این باز قانونگذار ترتیبی را پیش بینی کرده است که با گذشتن وقت مهلت جنایت های نچندان وزنین، درجه میانه و وزنین 10 سال گذشت دیگر شخص به جوابگری جنایتی کشیده نمی شود و او از جزا آزاد کرده می شود.
با گفته محمد علی وطناف رئیس کمیته حقوق پارلمان، شرکت کنندگان ایسیان زید دولت در سال 1997 و همچنین حجوم مسلحانه به سوق در سال 1998 نیز مورد اوف قرار می گیرند. با گفته دپوتات ها برای مثال مهلت جزای محمد روزی اسکندر رئیس حزب دموکرات امکان دارد کاهش داده شود. به اعتقاد برخی از تحلیلگران در صورتی که دولت از مخالفین حراس ندارد، پس چرا مخالفین سیاسی خود را که از چند سال بدین سو در زندان به سر میبرند و برای دولت خطری ندارند عفو نمیکند؟ امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
از حکومت بود و بسیار چیزها رو میده، سیر و اثار رو بسیار میده. رفارم زافن یک شخص آبرومند و همزمان سربر گوارد ملی تاجیکستان بود. مبانه ممکن سیر و صدای بسیار میدانند، از آنها ممکن حراس باشد، حراس به خاطر فاش نشدن اون سیر و اثار که اون زمان ها بودند. لیکن از اسکندر به اندشه من هیچ سیر و اثار رو بود نباشد و هیچ حراس هم بازون نباشد. او رو باز خیلی خوب میشد اون کس را عوف میکردن کلن.
این 13 مورد اوف در تاجیکستان در 20 سال اخیر است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنها ادیب تاجیک که به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است. درویش در خانقاه های مسکو.
تیمور ذوالفقاروف سفیر فرهنگ تاجیک در روسیه است.
مردی که هر روز به یاد تاجیکستان و خلقش می سوزد.
پویسک تاجیکسکی لپیوشکی تاجیکی رزبریلیست.
تیمور ذوالفقاروف تابانترین ستاره تاجیکی ادبیات روس به سن مبارکی 75 رسید.
مایی پاپریتکی ویبرس از
бедности, не увенчались успехом. Сейчас на юбилей у меня практически не на что даже фуршет делать.
Рузгор ва осори Тимур Зульфикаров дар сухбати ихтисосие ба худи у дар нашри навбати маджале симои хафта шоми джумъа дар гуфторҳои тоҷики радиои озодӣ.
شنونده عزیز، این نشر سیمای هفته بعد تقریبا 35 دقیقه دیگر تقدیم خواهد شد، اما در ادامه برنامه یک موضوع مربوط به خطر تروریسم. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید تا سال 2010 بر اثر بیش از 11 هزار حمله تروریستی در 72 کشور جهان 13200 تن کشته شدند. 75 درصد این حملات در آسیای جنوبی و خاورمیانه رخ داده است که دو سال باز در سبقت سرزمین‌های ترورخیز جای اول را می‌گیرند. در مورد تاجیکستان این گزارش با اشاره به فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی، نخستین حمله مرگ‌طلبانه در خوجند و نارامی‌های وادی رشت می‌گوید که این کشور در مقابل خطر تندگرایی و ترور آسیب‌پذیر باقی می‌ماند، ولی مقاماتش خرطه تروریسم را برای تعقیب مخالفین نیز کار می‌برند، ادعایی که در دوشنبه قبول ندارند. گزارش خورشید همدم، خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان.
گزارشی سالانه بخش مبارزه با تروریسم در وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا جنبه‌های مختلف تلاش‌های تاجیکستان در مقابله با تروریسم و پیامدهای آن برای جامعه این کشور را در بر گرفته است. اما نکته‌ای که در این گزارش جلب توجه مسئولان و تحلیلگران تاجیک شده است این است که حکومت تاجیکستان با استفاده از مبارزه با تروریسم نه تنها تروریستان بلکه مخالفان سیاسی را نیز مورد تعقیب قرار داده است. بر علاوه گزارش تاکید کرده است که نظام عدلی تاجیکستان با سرایت فساد سراسری مواجه بود. سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان چنین بهاگذاری را نادرست میپندارد و میگوید
از نقطه نظر کسبیت پلیتولوژی درست نیست. تروریستان این مخالفان سیاسی ما نیستند و اینها تروریستان بین المللی هستند و خود آمریکایی ها نیز در از بین بردن این تروریستان هوسمند هستند. من فکر میکنم که این هر دو یک چیز نیستند. دوم، نسبت مخالفان سیاسی در تاجیکستان مناسبت دشمنانه نیست. هیچگاه حکومت تاجیکستان نسبت این گونه شخصان یگان دشمنی ندارند و رای آنها را نبستند.
جناب سفروف، اقدام اخیری پرزیدنت تاجیکستان در مورد با مدال‌های جشنی به مناسبت 20 سالگی استقلال این کشور سرفراز گرداندن مخالفان سیاسی را از نمونه‌های مکالمه و همکاری سازنده با مخالفان دولت عنوان کرد. اما پرویز ملاجانو بر این نظر است که در شرایط فعلی کل کشورهای منطقه برای برآورده کردن هدفهای خود در زمینه سرکوبی مخالفان و افراطگرایان از تروریسم استفاده میکنند.
حکومت‌های آسیای میانه در عموم از وضعیت سیاسی منطقه همیشه استفاده میکردند و استفاده میکنند، چون که کوشش میکنند که در نظر جامعه بین‌المللی آنها همچنین حمایتگری ثبات منطقه باشند، چون یک مانع در پیش روی تاثیر حرکت‌های رادیکال.
از سوی دیگر پرویز ملاجانوف تاکید دیپارتمنت دولتی آمریکا در مورد گسترش فساد در بخش‌های مختلف جامعه تاجیکستان را واقعیت می‌داند. نگرانی عمیقی که در فروردی گزارش سالانه ذکر شده است این است که اکثر اقدام‌های ضد افراطی و ضد اکستریمیستی حکومت تاجیکستان باعث محدود شدن طاعت عبادت در این کشور شده است، از جمله تشبث منع حجاب در مکتب‌ها و تصویب قانون نو دین که نمازگزاری نورسان در مسجدها را منع می‌کند و نتیجه نهایی این اقدام‌های حکومت نه محدود کردن افراد و خشونت اکستریمیستان بلکه افزایش فشار عمومی روی پیروان دینی اسلام بوده است. مختار مولانو، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، وجود چنین محدودیت‌ها را رد کرد و گفت
این محدودیت نیست، این نادرست است. ما برای این کنیت را فراموش کردیم. تعداد مسجدها زیاد شده است، تعداد مدرسه‌ها زیاد شده است، تعداد گروه تعلیمی زیاد شده است.
این در حال است که سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان میگوید در پی اقدام های دولت نه تنها حقوق مسلمانان، حتی آزادی های نمایندگان دیگر دین ها نیز تا جای محدود شده است.
فشار آوردن بالای آزادی های دینی خیلی زیاد احساس کرده میشد که حکومت کشوری ما یعنی قدم به قدم با اقداماتی که اخیر فراه مونده است آزادی های دینی مردم دیندار را هم از مسلمان و غیر مسلمان زیر محدودکنی قرار داده و آزادی آنها را دارد سلب میکند.
منتقدان و مخالفان قبول قانون نوی مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان و مورد عمل قرار گرفتن آن در ماه مبارک رمضان را فشار خیلی جدی علیه مسلمانان و نمایندگان دین در کشور میدانند، زیرا بر اساس مفاد این قانون رفتن جوانان سنی تا 18 ساله به مسجد منع شده است. هرچند بر اساس قانون آزادی های وجدان و اعتیادهای دینی فرزندان همراه با والدین حق رفتن به مسجد را داشتند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اروپاشی 20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش شاد
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیو آزادی.
شماره عزیز 19 آوگوست سالگرد 20 میگه که چپی است و طبعا نشر امروزه رشته برنامه 20 سال بدون SSR نیز با سالگرد همین حادثه در سقوط اتحاد شوروی سرنوشت ساز اختصاص یافته است. بعد 20 سال روزگار شاهدان عینی آن حوادث چگونه میگذرد و چی خاطراتی از آن روزها برایشان باقی مانده؟ چرا آنهایی که علیه گکچپی برخواسته بودند امروز از مجرای حیات کنار ماندند و شهد پیروزی بر آن کودتا را باز هم هواداران آن در کام دارند؟ خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پای صحبت چندی از قهرمانهای آگوست سال 1991 نشست و این گزارش را برای ما درآورد.
در حالی که پرزیدنت تاجیکستان از گکچپی خاموشانه پشتیبانی میکرد، نیروهای نوخیز دموکراتی و اسلامی تاجیکستان مخالفت شدید خود را به کوشش تبدلات دولتی بیان میکردند. اما با گذشت 20 سال از آن حادثه برای تاجیکستان سرنوشت ساز، سرنوشت مخالفان گکچپی آنگونه جریان نگرفت که پیشگویی میشد. مملکت جایچی و از حزب دموکرات تاجیکستان آن روزها در هیئت جنبش‌های دموکراتی و با طلب محکوم شدن تبدل دولت از طرف مقامات اول به نزد رهبری وقتی تاجیکستان رفت.
روز 21 یک چند نفر که اینجا خدا رحمتی امام نظر خود نظر هم بود، دوست محمدی دوست، 4-5 نفر بودیم، اومدیم به قصر حکومت مستقیما در همونجا با محکم بخوردیم. او صحبت را آغاز کرد و سلام علیک کرد، ولی هیچ اندیشه های خود را نگفت، خاموشی را اختیار کرده بود و نمیدونم چی چیزهای میگفت، اما سخنهای او این خیلی یک سخنهای مستقلانه و یک سخن جدی و یک چیزی نبودند که نقطه نظر حکومت یا خود را ابراز داشته باشد.
خانم جایچیوا در تحولات سیاسی دوران باسازی عضو رستاخیز و از سرآمدان حزب دموکرات بود. پس از شروع جنگ شهروندی به مسکو هجرت کرد. نیم سال در یک نهاد حفظ حقوق انسان و یک سال دیگر در سفارت ایران در مسکو من حیث ترجمان، آشپز و فراش کار کرده به دوشنبه برگشت. در پایتخت او به شعبه ششم وزارت کارهای داخلی احضار و پس از بازپرسی رها گردید. تا 6 سال پیش در مکتب‌ها آموزگاری میکرد، حالا استاد تاریخ و حقوق دانشگاه تکنولوژی است. سعید ابراهیم نظر آن زمان معاون رئیس حزب نهضت اسلامی اتحاد شوروی بود و روز 19 آوگوست بلیط پرواز از دوشنبه به مسکو داشت. وی میگوید رفیقانش به خاطر جلوگیری از اتفاقات ناگوار به اون مصلحت دادند که سفرش را قطع کند.
در عموم که چه به قابل قبول نبود، تنها این محکم کردن یحیی نبود. معلومه که اگر اون میامان سر قدرت کوری زیادی میکردن، ما همین خیلی بردور
سعید ابراهیم نظر پس از استقلال از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و به هنگام جنگ شهروندی در قطار دیگر اعضای اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک فرار کرد. سال 1997 به تاجیکستان برگشت و تا حال معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. تاجنیسا عزیزوا از اعضای رستاخیز سازمان مردمی مخالف گکچپی، حالا سخنگوی وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان است. ما او را هنگام تبابت در خوجند دریافتیم. وی گفت جزئیات آن روزها را درست در خاطر ندارد، زیرا فراموش خاطر شده است.
اما روزی که وی کریم یکم روزی خوشی ندیدیم، همه قدر دواندنمون، همه قدر بردنمون، همه قدر عذاب دادم هر لحظه و هر امین خودمون هم نیه، همه کودکمون چقدر متاسف بودیم، همین وی نکننده بچه هایه.
خانم عزیزوا را از جای کارش در نشریات دولتی عرفان اخراج کردند، اما از بس که در رخصتی تولد بود دیگر بار به کار درآمد و خود عریضه نوشت. بدتر او در اتحاد روزنامه‌نگاران و با توسعه این نهاد سروری مرکز مطبوعات سابق تاجیک کامون سرویس تعیین شد. سرنوشت سیف الله سفروف آن زمان کارمند اکادمی علوم تاجیکستان نیز از مخالفان گکچپی به گونه دیگر جریان یافت. او بازگشت رهبران و نظام پیشین را غیر قابل قبول می‌دانست.
بازگشت گذشت بسیار بد است. پرزیدنت کشور هم کلام وقت گفته بودن که پادشاهگردیش بسیار بد است و بدترین چیزی در تاریخ است و بدبخت‌ترین آدم ها اونا هستن که در وقت پادشاهگردی زندگی میکنن. همین گپ ماهیت و اهمیت عمیق تاریخ دارد. این خلق ما خیلی از قدیم میگفتن که زمانی هم بدبخت ها این زمانی همون پادشاهگردیش ها هست. مدام که یک جریان اینا با وجود آمد دیگر نباید که وای قفا میگشت و باید که پیش میرفت.
آقای سفاروف تا سال 1995 در اکادمی علوم کار کرد. 3 سال دیگر سرمشاور رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و از سال 1998 تا سال 2001 معاون فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. حالا معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است. اما قصه های همصحبت های ما گواه یک واقعیتند که سرنوشت مخالفین گکچپ در تاجیکستان جریان های مختلف داشته است و با وجود تبدیل شدن به پیش درگیران گلخانی آزادی پرستی اکثریت به جای نرسیدند. همصحبت های من از جمله درباره آتخان لطیفی روزنامه‌نگار معروف نقل کردند که بعدن ثبت صحبتش با قهار محکموف پرزیدنت تاجیکستان را فاش کرد. در این ثبت پرزیدنت از گکچپ جانبداری میکرد و محض این موقع موجب سقوط حکومت او شد. خود آتخان لطیفی که از افراد صاحب نفوذ اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به شمار میرفت پس از امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی در تاجیکستان کشته شد. همچنین اکثر همصحبتان ما سرنوشت مخالف اشد گکچپ رئیس سازمان رستاخیز و مؤلف طرح استقلالیت تاجیکستان طاهر عبدالجبار را به خصوص ذکر میکنند که پس از استقلال عمدتاً در هجرت زندگی کرد و تنها چند سال پیش از مرگ به وطن برگشت. آخر عمر او با تنگ دستی گذشت و سال گذشته در شهر خوجند در منزل دخترش وفات کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های مقابله با گکچپ در تاجیکستان از نقل شاهدان عینی آن حوادث. رئیس وقت این جمهوری قهار محکموف تنها رهبری وقت آسیای مرکزی است که همگی یک هفته بعد از سقوط گکچپ و به دلیل حمایت از این تلاش کودتا تحت فشار اعتراضگران ترک مقام کرد. اما آیا حاکمان دیگر منطقه که دو تنی آنها با وجود گذشت 20 سال از آن حوادث همچنان در سمند قدرت محکم ایستاده‌اند، در آن 3 روز پرتحلکه آگوست سال 1991 چه موقعی داشتند؟ البته بعد سقوط آن تلاش کودتا و تا امروز بسیاری حاکمان وقت آسیای مرکزی خود را از آغاز مخالف سرسخت گکچپ مینامند. اما واقعیت های سند شده تاریخی حاکی که از میان 5 رهبری 5 جمهوری هنوز شوروی و سوسیالیستی آسیای مرکزی در 20 سال پیش تنها پرزیدنت وقت قرقیزستان اسکر آقایوف هنوز در 19 آگوست سال 1991 یعنی در همان روز اول در فراز محبوس کردن میخائیل گورباچوف و قدرت را به دست گرفتن گروه گنادی یانایف مخالفت خود را با گکچپ توسط یک پیام تلویزیونی بیان داشته است. اسکر آقایوف که سال 2006 در نتیجه انقلاب لاله ها سرنگون شد بعدن در صحبت با رادیوی آزادی گفت از این موضع‌گیری خود در آگوست سال 1991 افتخار میکند.
قرقیزستان
به نظر من قرقیزستان باید از این افتخار کند چون که هیچ کدام از رهبران کشورهای همسایه ما در آسیای مرکزی علیه آن تبادلات صدا بلند نکرده بود. آنها تنها منتظر بودند که چه اتفاقی پیش خواهد آمد.
صبح 19 آگوست سال 1991 خبر گکچپ رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را در هواپیما در راه بازگشت از سفر هند دریافت. برخی افراد نزدیک به او میگویند که کریموف در آغاز از این تلاش کودتای کمونیستی پشتیبانی میکرد. جهانگیر ماماتوف وکیل سابق پارلمان میگوید که اسلام کریموف از همان هواپیمایش حتی به رهبران گکچپ در مسکو برخیه شادباشی نیز فرستاده بود.
من با شهاب‌الدین زیاموف که آن زمان مشاور کریموف در امور بین المللی بود صحبت داشتم. او گفت که ما از هواپیما برقیه فرستادیم.
کریموف بعدن برقیه فرستادنش به رهبران گکچپ را شایعات خواند و رد کرد. گذشته از آن فیلم مستنده که تلویزیون دولتی ازبکستان با تازگی در سالگرد 20 گکچپ نمایش داد میگوید که گویا کریموف از روز اول به صورت آشتی ناپذیر و قاطعانه علیه این کودتا صدا بلند کرد و عاجلا از هند برگشت و اجرای قرارهای گروه ینایف را در حدود ازبکستان گویا منع کرد. اما رئیس جمهوری همیشه خیلی احتیاطکاری ترکمنستان سفر مراد نیازوف در طول تمام 3 روز گکچپ در مسیر عام اصلا اظهار نظر نکرد. ولی نور محمد خانموف یک عضو کابینه او در سال 1991 میگوید نیازوف در آغاز مایل به حمایت از گروه ینایف بود.
من در دفتر او بودم که تلفن زنگ زد. نیازوف گوشی را گرفت و از جا خیست. او می گفت سلام رفیق ینایف، نگران جمهوری ما نباشید، همه چیز در اینجا خوب است، ما از شما حمایت خواهیم کرد. بعد این صحبت خیلی کوتاه نیازوف خود را به کرسیش انداخت و آه کشیده گفت آه چی وضع مشکل است که کس نمیداند چگونه رفتار کند.
از میان حاکمان وقتی آسیای مرکزی رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف در پیشروی انتخابی به خصوص مشکل قرار گرفته بود. قرار معلوم گکچپی همگی یک روز قبل از امضای سازشنامه نوی بین جمهوری های شوروی رخ داد و یک هدف اساسیش نیز پیشگیری از امضای این سازشنامه گفته می شد. آن هم در حالی که به گفته رئیس جمهوری وقتی اوکراین لئونید کراوچوک، میخائیل گورباچوف بعد از امضای این سند می خواست کرسی سروزیری اتحاد شوروی جدید را محض به نظربایف سپارد.
گورباچوف неоднократно подчеркивал, что он хотел бы видеть Назарбаева.
Горбачев ба такрор мегуфт, ки мехоҳад Нурсултон Назарбаев ро дар мақоми сарвазири Иттиҳоди Шӯравӣ бубинад. Ӯ инро ҳеҷ гоҳ пинҳон намекард. Ба назари ман, Назарбаев зимни интихоби шевваи вокуниш ба ГКЧП инро дар сар дошт.
Именно этими соображениями
Назарбоев روزی 19 آگوست سال 1991 به دهان آب گرفت و خاموشی را اولادانیست. روزی بعد هم فقط بعد آن که شکست کودتاگران دیگر یقین شد، نظربایف در تلویزیون ظاهر شد و گفت که از گکچپ حمایت نکرده است. تا پرد اعلان استقلال جمهوری های در گذشته دوست و برادر چند روز دیگر و تا سقوط SSR همگی 4 ماه دیگر باقی مانده بود. و در دقایق پایانی این نشر برنامه یک خبر خوش فوتبال برای مخلصان فوتبال تاجیک. فیفا اتحاد جهانی فوتبال تیم سوریه را به دلیل استفاده از بازیگری که قبلا در تیم شویسیا بازی کرده است در هر دو بازی سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 با تیم تاجیکستان موجب شکست فنی کرد و همینطور تاجیکستان در دور سوم سبقت انتخابی به جای سوریه با تیم های قوی ازبکستان و ژاپن و کره شمالی قوه خواهد آزمود. تفصیلات بیشتر در گزارش شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزلوه لطیف.
با تصمیم فیفا اتحادیه جهانی فوتبال دسته منتخب سوریه از حق شرکت در دوری سومی سبقت انتخابی جام جهانی 2014 در برزیل محروم گشت و نتایج هر دو بازیش با تیم ملی تاجیکستان لغو گردید. سوریه موجب شکست فنی شد و تاجیکستان به دوری سومی سبقت انتخابی راه یافت. ماه ایول در دو بازی دوری دومی سبقت انتخابی با دسته تاجیکستان تیم سوریه با حساب های 2-1 و 4-0 پیروز گردیده بود و در این بازی ها در حیط تیم ملی سوریه فوتبال باز جورج مرادی 28 ساله به میدان برآمده بود که سال 2005 در حیط دسته منتخب ملی شویسیا در بازی های دوستانه مقابل کره جنوبی و مکزیک اشتراک کرده است. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
موافق قانون فیفا باید که همه آدم گراجدان سوریه باشه، اگر یک بازی اگر از سوریه کرده باشه اگر دیگه دولت هم ممکن نیست، یا که از شویت یک بازی کرده باشه دیگه دولت هم ممکن نیست بازی کردن.
به این ترتیب بر اساس قرار فیفا منتخب تاجیکستان در مرحله سوم سبقت انتخابی جام جهان 2014 در گروه سی سوریه را عوض میکند و با تیم های ژاپن، کره شمالی و ازبکستان رقابت خواهد کرد. بازی های گروهی از 2 سپتامبر سال 2011 تا 29 فوریه سال 2012 برگزار خواهند شد. نخستین بازی دسته تاجیکستان با تیم ملی ازبکستان 2 سپتامبر در تاجیکستان برگزار خواهد شد. بازی دومش را دسته تاجیکستان 6 سپتامبر با تیم ملی کره شمالی در سفر انجام خواهد داد. و این همه در حالی است که تیم منتخب ملی تاجیکستان پس از استعفای پولاد قادیروف تا هنوز سرمربی ندارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی شنبه 20 آگوست. بعد یک ترانه گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی رو مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه میدهیم. با ما در امواج رادیوی آزادی باشید.
نشست ناله ما دم ناشینی بگذشت، نشست ناله ما دم ناشینی بگذشت، دل جان دل را بودر خشر گیرمود گیره جبین پشده بمیام کسی بگذشت. Ilahi jabi شده غم یار سیدی امید جا بسائی بخدی خلید بیزد امید جا بسائی بخدی خلید بیزد بچه من بسوگ گای چوگزا
رادیوی او